بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نسبت به مطلب روز گذشته این نکته رو هم اضافه بکنیم در جواب اون شبهه ای که در مورد استحقاق رقاب از طرف عقل مطرح بود که عرض کردیم برخی از بزرگان فرمودند که عقل میگوید که هر عملی از اعمال خداوند تبارک و تعالی باید فائقه ای بر او مترتب بشه و اگر بدون ترتب فائده باشه لغو و صدور فعل لغو از حکیم محال اون وقت روی این فقرای کلی اشکال این بود که عقل حکم به استحقاق عقاب نداره برای اینکه عقاب در آخرت فائده ای برش مترتب نمیشه و طبق اون کبرا عقل استحقاق عقاب رو درک نمی کنه و فرمودن باید ما برای عقاب و سقوط عقاب از راه ادله نقلی فقط وارد بشیم. در بحث گذشته ما دو جواب از این مطلب را عرض کردیم. یک جواب مهمتری هم که به ذهن میرسد این است که ما میتونیم بگیم که اون افعالی که ابتداعا از خداوند میخواد صادر بشه این باید یک فاجعه‌ای برش مترتب بشه بدون هیچ تردیدی. هر فعلی که از ذات باری تعالی صادر میشه این لا یسرف الا اینکه یک فائده ای برش باید مترتب بشه. اما این در افعالی که ابتداعا بخواد صادر بشه. اما ما نحن فیه مسئله عنوان استحقاق و عنوان حقه. آیا در موردی که ما بخواییم بگیم خداوند حق عقاب داره آیا در اینجا هم باز عقل میگه باید بر این حق و بر متعلق این حق یک فائدهی مترتب بشه؟ خیلی عقل میگوید به ملاقاتی که وجود داره اگر خداوند چنین حقی رو پیدا کرد به ملاقاتی که تنگر عقل مخالفت بکنه عقل استحقاق پیدا میکند و خداوند چنین حقی رو داره. ما در بین خودمون در قرب و در عقلا وقتی بخواییم بگیم که اگر امر این عمل رو انجام داد نسبت به زید چنین حقی رو داره در ثبوت چنین حقی ما دیگه نمیم بگیم آیا بر متعلق این حق فائده مترتب میشود یا فائده مترتب نمیشه. این هم یک جواب دیگره که ها روش تأمل بفرمایید و زمینه کنید به اون جوابهای گذشته که خلاصش این شد مسئله ترتب فائده در اونجاییست که یک فعلی ابتداعا از خداوند بخواد صادر بشه. در چنین موردی ما مسئله ترتب فائده رو قبول داریم اگر فائده‌ای برش مترتب نشود لغویت لازم میاد. اما در مانحنفی ما میخواییم بگیم اگر یک عبدی با تکالیف مولا مخالفت کرد چنین حقی رو مولا داره. خب حالا اگر مولا بخاطر قیامت از این حقش استفاده بکنه درسته، ولو این که فایده دیگه برش مترتب نیست. خداوند حد دارد که این شخص را اقاف بکنه به مقتضای این که با مولویت خداوند این عقل مخالفت کرده و عقل این مقدار رو جرد میکنه و همین در باب استحقاق اقاف کافیه و به انزمام این نکته که عقل نمیده که حتما هم خداوند آسی رو اقاف میکنه. عقل میده این شخص استحقاق اقاف دارد و مولا هم حق اقاف پیدا میکنه. حالا آیا از این حق استفاده میکنه یا استفاده میکنه، مورد عقل و بخشش قرار میده یا نمیده، اون یه مطلب دیگری هست. خب این مطلب بود که بیرون عرض کردیم. برای این بود که اگر کسی بگوید اساساً عقل استحقاق اقاب را درک نمی کنه، ما با این مطلب مخالفت کردیم. عقل در فرض معصیت و مخالفت استحقاق اقاب را درک می کنه، لیکن بحث در این است که آیا این استحقاق اقاب در صورت مخالفت که میگیم عنوان منجزیت رو داره، آیا این از آثار قطعه یا نه؟ هنوز این رو نتیجه نگرفتیم. فقط تا اینجا میگیم عقل درک میکنه که اگر عقل مخالفت و معصیت کرد استحقاق اقاب داره. بحث ما در همین بود که ببینیم آیا این که مشهور فرمودن اثر دوم کرد عبارت از حجیته. حجیت یعنی منجزیت. منجزیت یعنی اگر مخالفت بکند اقاب، موافقت بکند سلام، آیا این درسته یا نه؟ خب این بحث رو ملاحظه کنید و دقت کنید تا ببینید به چه نتیجه میرسید. من قبلا هم در سالهای گذشته عرض میکردم که ما اگر بخواهیم همون مطلبی که در کفایی گفته شده با یکی دو تا حاشیه یا نکته‌ای که بعضی از بزرگان دارن همون رو یه مقداری پروگار بدیم و روشن بکنیم، و این کار آسونی هم هست. ولی این به عنوان درس اصلی خارج نمیشه. درس خارج معنیش این است که واقعا انسان تا اعماق مطالب بره فکر بکنه، ببینی که بالاخره کدام صحیحه کدام صحیح نیست و محققانه از بحث خارج بشه. ما نمیتونیم فقط تکرار مکررات بکنیم. مشهور گفتن اینه، اینم دو تا دلیلش هم خیلی سراغ نظر بعدی. من یه مقدار این رو تضییع وقت آر میدونم. ما خود دوستان هم عرض کردیم و خود دوستانی که ما از سال 76 این بحث و اصول رو شروع کردیم این نتیجه رو گرفتن که واقعا اگر به همین روش خوب همراهی کنن با ما در بعد، کم کم ذهن خودشون طبیعی میشه در مباحث. پس این بحث استحقاق تکلیفش روشن شد. حالا بیرسیم اجازه بدید یه مسئله دوم که برای تحقیق در اینجا لازمه این است که آیا ما دو چیز در اینجا به عنوان دو اثر قهر داریم. وقتی کسی قهر پیدا کرد، اثر اولیش این است که متابعت واجبه، و اثر دوم این است که منجزیته، اگر موافقت کند شبا، مخالفت کند اقاب. از ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه استفاده می شود که این دو تا عنوان، یعنی لزوم متابعت فرد و منجزیت، دو اثر مستقل است، یعنی دو تا اثر متعدد است و هیچ کدام ربطی به دیگری ندارد. اما برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم آلکویی قدس سره در مصباح الاصول تصریح فرمودند به اینکه منجزیت چیزی غیر از لزوم متابعت نیست، و این مطلبی هم که ایشون فرمودن اساسش در کلام مرحوم اصفهانی بود که ما وقتی نظریه ایشون رو بیان کردیم اونجا گفتیم که عبارت ایشون داره که می‌فرماید وجود متابعت قهر چیزی غیر از مسئله استحقاق عقاب در صورت مخالفت نیست. حالا در این قسمت بعد ما این رو بخواهم روشن کنیم تکلیفش رو. اولا مسئله رو بیاریم سراغ وجود متابعت قهر، باز انظار رو هم بدیم هم در تحقیق. برخی همین دو تا اثر مستقل بودن آخون این رو پذیرفتن که اینا دو تا اثر مستقله، مثل اونجه که والد معظم ما در اون کتاب فهمی کامل در اصول فقه ایشون هم همین رو اختیار کردن. برخی گفتن این دو تا یکیه، این دو نظر. برخی گفتن اینها دو تا اما یکی مترتب بر دیگری است. اینهایی هم که میگن یکی مترتب بر دیگری است، بعضی از کلماتشون استفاده میشود که چون عقل حکم به استحقاق عقاب میکنند پس متابعت واجبه، یعنی وجوب متابعت این اثری است که مترتب می شود بر مسئله استحقاق عقاب. بعضی هم از کلماتشون عکس این فهمیده میشه، یعنی چون عقل حکم به وجوب متابعت دارد پس عقاب برش مترتب میشه، پس استحقاق عقاب برش مترتب میشه. خب ببینید خود این چقدر انظار مختلفه. البته اینی که عرض میکنیم در یه جا روشن این انظار آورده نشده، در لابلای کلمات هم وقتی موارد رو میبینه به این نظریات میرسه. ما روشن کنیم که معنای وجوب متابعت فرق چیه. مرحوم شیخ در رساله فرمودند که لا اشکال فی وجوب متابعت القهر، آخوند هم فرمودند لا شبهة فی وجوب متابعت القهر عقلا. یک کلمه عقلا در کلام آخوند اضافه شده. تلفن بفرمایند این وجوب متابعت به حکم شرعی نیست، شاره نیامده که اگر قرض پیدا کردی باید متابعت کنی، بلکه عقل حکم به لزوم متابعت و لزوم اطاعت داره. ما وقتی ملاحظه میکنیم خود قرض صفتون به اوصاف نفسه، شما گاهی اوقات در ذهنتون نسبت به یک منظری هیچ تردیدی ندارید، هیچ احتمال خلاف نمیدید، یکی صد در صد برای من روشنه این معنا. این یک حالت نفسانیده ایست که حالت نوریده که نفسانیده است ازش با تحبیر به قرد میکنید. آیا این که شیل و آخون فرمودن مطابعت قرد واجبه یعنی به ما هم درون صفتون به اوصاف نفس که قابلیت انتصال و مطابعت نداره در نفس انسان حاصل شده، چه بخواهیم و چه نخواهیم الان در نفس موجوده. یعنی چه ما مطابعت بکنیم این صفت نفسانیگه را؟ لذا تردید نیست که مراد از قرد این متعلق بوده. خود مرحوم شیخ در چند سطر بعد تعبیر داره به متعلق قرد. مرحوم نایینی در کتاب فواید و اصول اونجا تفسیر داره مطابعت قرد ای مطابعت مفتوده، یعنی متعلق قرد. وقتی دیگیم مطابعت قرد واجبه مفتوده، شما الان قرد پیدا کردید که وجوب نماز جمعه. وقتی دیگیم مطابعت این قرد واجبه یعنی چی؟ یعنی به مقتضای این متعلق عمل کن. شما متعلق وجوب صلات جمعه الان شما به مقتضای او عمل کن. قرض پیدا کردی به حرمت خمر، متعلق حرمت الخمر، این حرمت الخمر رو شما باید مطابعت بکنید. پس مراد از مطابعت قرض مطابعت محکوم به خب همینجا ما نتیجه میگیریم که پس این اثر از قرض نشد. شما وقتی میگید یکی از آثار قرض وجود مطابعت قطعه، قرض رو هم به معنای مفتون به معنا میکنید، بگیم آقا قرض پیدا کردید به وجوب نماز جمعه، شما الان میایید بر طبق این وجوب و بر طبق این تکلیف عمل میکنید. این عمل شما و این موافقت شما موافقت با این حکمه، موافقت با این تکلیفه. ما اگر بگیم که این عمل مطابقت این قطعه، این تعبیر تعبیر مصامدیه. شما اگر در زمانی که خود شارع حضور دارد، فرض کنید در زمان پیامبر صلوات الله سلام علیه اگر حضور داشتی، پیامبر به شما می‌فرمود که از صلوات و واجبتون و شما می‌آمدید عمل خارجیتون رو مطابق این دستور پیامبر انجام می‌دادید. خب اولا همونجا بگیم چه چیزی شما رو وادار کرده این که این دستور پیامبر باید اطاعت بشه. حکم العقل، ما یه دونه حکم داریم، حکم العقل به اطاعت مولا، غیر از این یه چیزی ما نداریم از نظر عقلی. و اون تعبیری هم که در کلام مرحوم اصفهانی بود که فرمودن اصلا عقل در خصوص باب قرض یه حکم جدا و یک نظر مستقل نداره. عقل میاد یه اطاعت مولا واجبه. شما در محضر پیامبر فرمود از صلات واجبه است، یا فرمود قال الله تبارک و تعالی حکیم الصلاة، چه چه چیزی به شما حکم می کنه حالا یا شما رو ملزم می کنه به این اطاعت هست به چه مدادی؟ حالا هم یکیشون قصداری باید اطاعت کنیم یا اونجا یکی بحث قصداری ها اصلا مطلب نیست شما اونجا به واقع رسیدی واقع وقتی برای شما روشنه واقع دست نماز واجبه عقل میگه که طاعت المولا واجبه باید همه انجام بدیم در باب طاعت مجرد یک طریقه برای اینکه شما رو این واقع برسانه اما وقتی رسیدید به واقع دیگه خودش رو دور مطالعه نداره اونجا از باب اینکه واقع در اختیار شما قرار گرفته هر حکم به لزوم اطاعت میکنه هر میگه الان واقع روشنه یعنی اینی که من الان قصد پیدا میکنم به اینکه نماز واجبه درست مثل این است که در محضر پیامبر از لسان مبارک ایشون بشنم نماز واجبه اونجا ما میگیم عقل میگه اطاعت المولا واجب از هم اینجا من الان میگیم اطاعت المولا واجبه اطاعت این تکلیف مولا واجبه غیر از این حکم عقل به لزوم اطاعت مولا ما یه حکم دیگری که بگیم مطابقت این قرض واجبه نداره ما اینجا وقتی یک از این قرض پیدا می کنن به یک حکمی بگیم خب عقل دو تا حکم داره شما اگر قرض پیدا کردید به یک تکلیفی میگید که چون قرض پیدا کردید عقل میده مطابقت رو قطعه باشید چون تشریف به دستتون آمده اطاعت المولا واجب آیا وقتی مراجعه به وجدانتون بکنید که از کلمات مرحوم شهید سعد استفاده میشه در این مباحث قرض خیلی مجال نیست برای اینکه ما برهان توی این اقامه بکنیم بیشتر ارجاع به وجدان لازم داره در همین مورد که قصد پیدا کردید به وجود ثواب جمعه دو ثواب آیا دو تا حکم عقلی داریم یک وجود مطابقت قصد دو اطاعت این تکلیف و موافقت با این تکلیف نه یک حکم بیشتر ما نداریم و به زمینه اون که عرض کردیم مثلا عقل کاری در این جزئیات و اینها نداره و به عنوان کبرای کلی فقط یا میگه اطاعت المولا واجب است خب پس چی شد نتیجه این بحث نتیجه این است که ما در باب قهر یه چیزی به نام وجوب مطابقت القهر به عنوان اینکه یک اثر از آثار قصد باشه نداریم حسن عرض کردم هم خود شیخ در چند سر ببرد هم مرحوم نایینی که فرمان وجوب و مطابعت قصد یعنی ای وجوب و مطابعت محصول به متعلق قصد متعلق قصد یک حکم تکلیفیه همینویه باید اطاعت کنیم مولا غیر از لزوم اطاعت مولا ما حکم دیگری در اینجا نداریم خب حالا این روشن شد عقل بشینیم که خب حالا اگر مولا تکلیف کرد شما به ما میگید باید اطاعت المولا بکنید اگر این زیر اطاعت المولا نکرد چی میشه؟ یه اتفاقی از نتیجه اینه این مطلب رو به مطلب قمت زمینه بکنیم ما در مقدر فهم گفتیم عقل میگه اگر عقل مخالفت کرد استقبال جواب داره به اون شوهر جواب داره. در این مقدر میگیم وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم عقل برا خود فهم یه حکم جدا نداره، یه لزوم و اطاعت مولا داره. این لزوم و اطاعت مولا درش مسئله استحقاق عقاب در صورت مخالفت گذشته. یعنی عقل میگه اگر اطاعت مولا نکردی استحقاق عقاب داری. بنابراین اگه در یک کلامی از کلمات بزرگان دیدش بینه چون عقل حکم به منجزیت می کند پس وجوب و مطابعت الخلق در کاره. این هم اساس شدن داده طبق این تحلیل وجدانی که ما از مسئله می کنیم عقل یه حکم داره به نام لزوم و اطاعت مولا. این حکم هم برش مسئله استحقاق ها مطرح را مطرحه. در نتیجه به نظر ما اصلا استحقاق عقاب که هم معنای منجزیته این از آثار فرد نیست. وجوب و مطابعه هم به آثار فرد نیست. ما آقایی گفتیم عقل فقط در جایی که قرد پیدا میشه غیر از وجوب و اطاعت مولا چیز دیگری نداره. پس چیه نتیجه؟ نتیجه این است که عقل ما یک اثر بیشتر نداره. عقل ما فقط طریق تام به واقع واقع رو برای قاطع نشون میده. این طریقیت رو هم اثبات کردیم ذاتیه، این طریقیت رو هم اثبات کردیم در حقیقت وجود داره. اصلا گفتیم درد چیزی نیست که بگیم اثرش طریقیته. نمیگیم القطع شیء اثره از طریقیته، نه، حقیقتش طریقیته. فکر از طریقیته چیزی نیست درد. این اثر وجود داره. حالا وقتی طریقیته تام داره حسنم درست مثل این است که انسان در محضر پیامبر می نشانه، در محضر شاهد می نشانه. شما چطور اونجا وقتی یک تنظیمی رو بهش توجه پیدا می کنید اونجا می گید چون من قرد پیدا کردم شما پیامبر دارید این رو می فرمایید به لحاظ طبعا مخامل کنم؟ نه، چون واقع برای شما روشنه. واقع چون برای شما روشنه این واقع به حکم عقل اطاعتش لازم. ما در اواخر بحث قرض گفتیم بعضی ها این تعبیر رو میگن دلیل نیست، میگن آقا نمیتونی بگی من عقل رو معذرم. گفتیم چرا؟ میگویند که خب عقل معذر نیست، اینی که واقع به دست این آقا نرسیده عذره. شما قصد پیدا کردید در زمان غیبت زمان شروع واجب نیست، فرض کنید در واقع در زمان غیبت زمان شروع واجب هست. خب میگیم چی برای این آدم عذره؟ میگیم عدم وصول واقع. فرض کنیم حرف درست نگاه چون این قرد پیدا کرده این عذره، نه، عذر عدم رسول واقع. حالا عرض ما در همون طرف منجزیت هم باید من این حرف بزنیم. منجزیت صفت خود قرد نیست، بلکه صفت کشف واقع. شما واقع به دستتون که رسید میاد برده من فقط قرد تنها اثری که داشته این بوده طریق بوده برای کشف واقع. واقع که کشف شد عمل حکم به لزوم اطاعت می کنه و این معجزیت و منظریت برمیگرده به این لزوم اطاعت تحلیل. پس این تحقیق مادرا اضافی با این مقدمات به این نتیجه رسیدیم که یک اثر بنام پریدیگر بیشتر نداره. اینی که بیانی بگیم حجیگر اثر دومه، یعنی منجزیگر و منظریگر، ما نمیپذیریم این رو. اون چی که برای ما میراکه وصول الواقع و عدم وصول الواقع، عدم وصول الواقع چیزی به نام منجزیت و منظریت نداریم. هر که مخصوصا این فرمایش عمیق مرحوم اصفهانی به کمک این تحقیق ما میاد، حالا برو مرحوم اصفهانی آورده مسئله در فضایل مشهوره که ما مخالفت کردیم، اما عقل برای موضوع قصد یه حکم جدایی نداره. عقل فقط یه چیزی میفهمه، لزوم و اطاعت مولا. اگر مقصود از منجزیت و منظریت همین لزوم و اطاعت تکلیفه، این که اثر خود تکلیفه نه اثر طریق تکلیف، منجزیت و منظریت رو نمیتونیم اثر برای طریق قرار بدیم. شما ببینید در جایی که من قرار پیدا میکنم که یک طلبه محترمی یک امری به من کرده، خب بیرم حالا امر کرده که کرده، اصلا اینجا کسی در ذهنش میاد مسئله منجزیت و منظریت رو بیاره؟ اصلا مطرح نیست. هیچ کس نمیاد بیا آقای قصد تو حجت ده، کسی نمیتونه بیاد بگه این قصد حجت ده.
حقیقت
اسلام داره،
این
تعریف قصد نه، حقیقت
هست، وجودشه،
این حقیقت و ماهیت قصد هست. و سوال اینه که مراد اثر چیست؟
یعنی
این
که
فرق کرده
که
قصد هست، موقع
اثر رو تعریف
کنید
که اثر
چی هست؟ اثر خودش یه چیزیه، آتش خودش یه چیزیه، اثر شرارت هست، اثرش گرماییه. میشه گاهی وقتی اثر هم از دوست گرفته بشه بردن مثلا
مراد از اثر اینه که
یعنی مکلف باید به این عمل بره که فرد این اثر رو داره کرده و تحریفیت تحریف کرده. مراد اثر رو تحریف کنید، مراد اثر رو تحریف کنید. ببینید ما دنبال انفاق که نیستیم بگیم آنو اثر چیه، ما میگیم شما وقتی قرد پیدا میکنید این قرد چیه؟ به تنبیر مرمون اسلامی قرد یه حقیقت نوریه قامت. یعنی حرام هست کردن شما چه زمانی میگید من قرد دارم که زید بنده وقتی که نفس رو مراجعه میکنید بگید هیچ احتمال خلاف میگه میشه قرد. اصلا حتی در قرد تنبیر به ماهیت هم درست نیست. قرد از چیزای وجودیه، وجود رو قرد یا در نفس انسان موجود بشه یا نمیشه. حالا که موجود شد میگه خب حالا میگه طریق های الواقع اینجا خودش اینه طریق دیگه نمیدید طریق اثر این سبب نفسانی شما خودش طریق یعنی اصلا چیزی غیر از طریق دیگه نیست. چیزی غیر از بده این چراغ شما روشن بکنی و هم شما چراغ رو روشن نور نور میگه شیء اون اثر و رو این از که روشن می کنه فضا رو یا نه اصلا حقیقه بشه به این از روشن هایی چیز دیدی شما در نور چی میدید؟ بگید نور چیزیست که اثرش این از که فضا رو روشن می کنه یا نه اصلا حقیقه بشه هم میده قرم حقیقتش هم میده قرم حقیقتش تریدیگه 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 تامه زن تریدیگه ناقصه قرد طریقی در تامی. خب ببینید هر نتیجه این شد داشتم این مثال هم میگردم شما اگه قرد پیدا کردید رفیقتون یک تکلیفی کرده شما، آیا اینجا مسئله منجزیت و منجزیت رو مطرح می کنید؟ خب اگر شما بگید حجیت ذاتی قطعه، اگر بگید حجیت از لوازم ذاتی قطعه، لوازم ذاتی قابل انتقاد نباید باشه. این همه ما در روز و شب قطع پیدا می کنیم. چرا وقتی می رسیم به باب شرع اونجا مسئله منجزیت و معجزیت رو مطرح می کنیم؟ برای این که اونجا حکم عقل به لزوم اطاعت مولا در کاره. از اونجا که این بیرون چنین حکم عقل نداره که تا دارم قطع پیدا بکنیم. خودن یه این دارم نمی کنم که وقتی این که از طلبه ها برای نمی که تحمیزن داره بیشت گفته آقای به من امر کرد که تو برای جلس من بیه شرکت کنی. خب به من که ملکون تو اصول نکن که امر زبوده در وجود داره، من برای امر میکنم دیگه و با امر از شده شده بود. حالا طلبه این بود در این بود استعدادم خانده رو به من مراجعه میکرد، بودم برو به خودمون آقا بود که خود باید امر زبون اینطوری امر میزنی. این معنا نداره قصد ممکن حجیت ذاتی رو ممکن همه قصد پیدا میکنیم. چطوره حجیت و منجزیت و معجزیت نداره؟ قصد منجزیت و معجزیت لیست من آثار القصد. وجوب مطالعه از القصد هم که ما حکیش رو روشن کردیم. بله؟ بله؟ لا نجزیت و معجزیت نداره. شما قد پیدا کردید که قلیلی قد پیدا کردید هم فقیره کجا شما نجزیت و معجزیت دارید؟ خب حالا ببینید این اندازه با اون فرمانیشون خیلی نزدیکه. منطقه حالا در این که آیا خب حالا ما اول روشن کردیم با این بیان ببینید ما آمدیم استحقاق عقاب شبهنشو هم کردیم. یک گفتیم استحقاق عقاب اثر مستقل نیست، یه اثر مترتب و وجوب اطاعت سنان وجود اطاعت مولا شمس رو گفتیم. خود قصد به ما هم سنو قصد اون وجوب المطالعه نداره. سه تا اینجا نمیده میشود قصد فقط یک اثر داره، یعنی خودش هم کرده یعنی غیر از تلیلیت چیز دیگری نیست. حالا بحث این است که آیا مشهور که میان میگن منجزیت و معجزیت لوازم ذاتیه، میگن نه جعل حجیت برای قلب امکان داره نه سند حجیت بسون. باید این روی این مفهومی که ما اختیار کردیم حالا آیا جمع و حجیت را قبل امکان داره یا نه، یک آیا سند و حجیت از سند ممکنه یا نه، این را شما فرمان هم میشونید.